همان شور و امیدی که او از حیات دوباره انسان سخن میگوید، از مرگ نیز با شیرین ترین و شادترین تعبیرها یاد میکند. از نظر مولوی مرگ وصال محبوب است و از آمدن آن باید خوشنود بود. بروز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. جنازم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال ملاقات آن زمان باشد. باور داشتن اتصال به دریای حق، احساس نو شدن، تراوت آفرینی و کهنگی ناپذیری یکی دیگر از نشانه‌های حضور امید در وجود مولوی است. سخنان او تراوتی همیشگی دارند. نو شدن و نو گفتن خصوصیت مولوی است. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل امید پایدار و شادی بیکرانه در دریای شعر مولوی این باشد که وی معانی ژرف را با زیبایی و هنر آمیخته و در قالب شعر ارائه داده است. مولوی حتی مطالبی را که عادی به نظر می رسند به گونه‌ای بیان می کند که تازه جلوه می کند و این تازگی نمی تواند از قریحه پژمرده شاعری ناامید تراوش کند. جوشش سرشار از حیات است و حرکت با ناامیدی سازگار نیست. شعر مولوی شرح غم عشق در یک نکته است، اما هر بار که می گوید نامکرر است. یکی دیگر از شواهد روح امیدوار و شاد مولوی عناصر حماسی است که در اشعارش به کار گرفته است. مولوی در دیوان غزلیات عناصر حماسی بسیاری را در لابلای کلامش می نشاند. واضح است که آفریدن فضای حماسی برای سخن و حماسه را در دنیای عشق جای دادن نشان دهنده روح سرشار از شوق و اشتیاق اوست. و مسلماً ایجاد فضای حماسی در غزل از عهده یک ذهن ناامید یا حتی بی تفاوت بر نمی آید. گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. به اعتقاد استاد فروزانفر، مولوی در تصرف کامل عشق و معشوق است. به همین دلیل باور دارد که دل اگر دل باشد، حلقه ارادت معشوق ازلی بر گوش دارد و عقل اگر عقل، نشان محبت او را با خود همراه دارد. با باور مولانا، عشق به خداوند شادی می آفریند و شور می بخشد. عشق به او سراپای حضور را شکفته می دارد و با وجود تعالی می بخشد. به زعم مولانا، بی عشق به حضرت دوست معنای زندگی از دست می رود. عشق اکسیری است که تمام احساسات منفی، ناتوانی های احساسی و اختلاف ها را به نگرشی سالم تبدیل می کند. عامل نیرومندی که آدمی را برمی انگیزد تا بدان حد از فداکاری و از خودگذشتگی برسد که خواست خیش را که از ذات و منش او برخواسته در خواست معبود فدا کند. در این حال معبود تبدیل به معشوق می شود و عبادت از سر شور و اشتیاق انجام می گیرد. هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست؟ با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا، مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با. بر خوان شیران یک شبی بوزینه‌ای همراه شد، استیز رو گر نیستی او از کجا شیر از کجا. بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد، آخر چه گستاخیست این، والله خطا والله خطا. گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان، تو دشمن خود نیستی، بر وی منه تو پنجه را. آن کو ز شیران شیر خورد، او شیر باشد نیست مرد. بسیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها، نوح ارچه مردم وار بود، طوفان مردم خوار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خون ریز من، هم نرمم و هم تیز من، همچون جهان فانیم، ظاهر خوش و باطن بلا.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو، فر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت، آمدم نهر مزن جام مدر هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم، گفتان چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشت است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باشون این زیر و زبر هیچ. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، به دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط و بامیانجیگری عمان در حال برگزاری است. در این دور از مذاکرات مانند مذاکرات قبلی، سید عباس رخچی و استیو ویتکاف ریاست تیم‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا را در دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم بر عهده دارند. در حالی که رسانه‌های آمریکایی مدعی هستند در این دوره از مذاکرات تیم کارشناسی و فنی آمریکا حضور ندارد، تیم کارشناسی ایران بنا به گفته وزیر خارجه ایران در مذاکرات حضور دارد و هیئت ایرانی در صورت لزوم از مشورت آنها استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که بامداد یک شنبه برای مشورت‌های بیشتر در ارتباط با مذاکرات از دوحه به تهران آمده بود، ابراز امیدواری کرد که دو کشور در مذاکرات امروز به یک نقطه تعیین کننده برسند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در اظهاراتی تاکید کرد هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های ابلاغی سلسله مراتب تصمیم‌گیری نظام از هیچ کوششی برای سیانت از منافع ملت ایران و حراست از دستاوردهای گرانسنگ جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی صلح آمیز هسته‌ای و همزمان رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های ظالمانه اقتصادی دریغ نخواهد کرد. در دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، ترکیب هیئت جمهوری اسلامی ایران همانند دورهای گذشته بر اساس موضوعات در دستور کار مذاکرات شامل کارشناسان فنی حوزه‌های حقوقی، هسته‌ای و اقتصادی است. قرار بود چهارمین دور مذاکرات ایران و آمریکا شنبه هفته گذشته انجام شود، اما به تعویق افتاد. علت تعویق مذاکرات در هفته گذشته به گفته وزیر خارجه عمان موضوعات پشتیبانی و لوجستیکی بود. در مدت اخیر آمریکا همزمان با مذاکرات و ادعاهای مبنی بر آمادگی برای گفتگو با ایران و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران ادامه داده و سیاست موسوم به فشار حداکثری را بدون وقفه به پیش می‌برد، سیاستی که مورد انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران است. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند مطالبه اصلی ایران در این مذاکرات رفع تحریم‌ها و توقف هر اقدامی که موجب محدودیت و تحریم بر اقتصاد ایران شود و حفظ توانمندی‌های هسته ایران و چرخه غنی‌سازی است. رهبر طالبان استخبارات را ستون فقرات حکومت این گروه خوانده و از نیروهای استخبارات خواسته است برنامه‌های تخریبی آشکار و پنهان دشمن را خونسا کنند و نگذارند مخالفان برنامه‌های خود را علیه نظام عملی کنند. هبت الله خونزاده خطاب به نیروهای استخبارات تأکید کرده است که به هیچ کس اجازه ندهند که آشکارا یا پنهانی به مقدسات و شعائر اسلامی توهین کنند، با مردم برخورد حسنه داشته باشند و بدون شواهد و مدارک مردم را توقیف نکنند، با زندانیان ظلم نکنند و اسرار مردم را فاش نسازند. و افزود نظام طالبان در نتیجه جهاد و فداکاری ایجاد شده، دستگاه‌های استخباراتی نیز باید وظیفه خود را در حفظ آن انجام دهند. رهبر طالبان همچنین همکاری این اداره با سایر نهادها را برای اجرای قوانین شریعت و جهت‌دهی به افکار عمومی خواستار شد و بر ثبات قدم ماموران استخبارات در تطبیق شریعت تأکید کرد. با افزایش تعداد مبتلایان به سرخکان در افغانستان، سازمان جهانی صحت از خانواده‌ها خواست اطفال خود را فوراً واکسینه کنند. سازمان جهانی بهداشت امروز یک شنبه 21 ثور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در این فصل خطر بیماری سرخکان زیاد است. منتظر شیوع بیماری در خانواده نباشید. همین حالا در محل خود به مراکز بهداشت مراجعه کنید و اطفال خود را واکسین بزنید. سازمان بهداشت جهانی همچنین تاکید کرده است که این واکسین برای همه اطفال زیر 5 سال به گونه رایگان تزریق می شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در دو ماه اول سال روان میلادی بیش از 100 نفر بر اثر بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز هشدار داده است که روزانه یک طفل در افغانستان بر اثر این بیماری جان می‌دهد. طبق گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی در ماه فوریه امسال 8776 مورد مشکوک بیماری سرخکان در این کشور ثبت شده است و 69 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از شرکت چینی MCC خواست کار بهره‌برداری از معدن مس عینک را هرچه سریع‌تر آغاز کند. عبدالغنی برادر گفت مس عینک از طرح‌های مهم اقتصادی افغانستان است و تمام تسهیلات برای پیشبرد کار آن در دسترس شرکت چینایی قرار داده شده است. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
کشور چین از وزیر خارجه حکومت طالبان دعوت کرد تا رسماً به آن کشور سفر کند. نماینده ویژه چین برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار در مورد گسترش روابط سیاسی و همکاری های اقتصادی میان دو کشور گفتگو شده است و همچنان در این دیدار مولوی امیرخان متقی از همکاری های چین با افغانستان قدردانی نمود خواهان گسترش و افزایش این همکاری ها گردید. به گفته تکل نماینده ویژه چین در این دیدار گفته که کشورش به حمایت خود از افغانستان در جامعه جهانی ادامه می دهد و در رشد اقتصاد این کشور سهم گرفته و در این امر ادامه می دهد. همچنین نماینده خاص کشور چین از مولوی متقی وزیر امور خارجه دعوت کرده است تا در پایان ماه جاری میلادی به چین رسما سفر کند که از سوی وزیر امور خارجه استقبال گردید. چین از جمله کشورهایی است که خواهان توسعه روابط با افغانستان و داشتن نقش قوی در استخراج معادن این کشور می باشد و علاقمند است که این کشور بخشی از برنامه یک راه یک کمربند چین باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری وضع تعرفه از سوی کشورهای مختلف را بخشی از روال طبیعی اقتصاد جهانی دانست و تأکید کرد تصمیم آمریکا نباید خللی در روند تجارت و صادرات افغانستان ایجاد کند. وی بر این عقیده است که اگر تولیدات داخلی با کیفیت مطلوب عرضه شوند بازارهای جهانی حتی فراتر از آمریکا آماده پذیرش آنها خواهند بود. جزئیات را در گزارش تفصیلی همکارم محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
در حالی که ایالات متحده آمریکا تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است، فعالان اقتصادی و مسئولان اتاق‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع و معادن در ولایت هرات این اقدام را تهدید جدی برای صادرات کشور نمی‌دانند. آنها معتقدند که تمرکز بر کیفیت تولیدات داخلی و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های جهانی می‌تواند افغانستان را در مسیر رشد اقتصادی نگه دارد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری وضع تعرفه از سوی کشورهای مختلف را بخشی از روال طبیعی اقتصادی جهانی دانست و تاکید کرد تصمیم آمریکا نباید خللی در روند تجارت و صادرات افغانستان ایجاد کند.
صنعتکاران ما، تاجران ما، صادرکننده های محصولات افغانی میتونن بازارهای جدید را جستجو بکنن و باز هم بازار خود افغانستان و بازار کشورهای آسیای میانه و کشورهای اروپا فرصت خوبی هست هنوز برای صنعت افغانستان و برمیگرده به این که اگر ما بتانیم که مذاکرات اقتصادی داشته باشیم برای صنعت نوپای افغانستان یک سری امتیازات در نظر گرفته شود.
وی بر این عقیده است که اگر تولیدات داخلی با کیفیت مطلوب عرضه شوند بازارهای جهانی حتی فراتر از آمریکا آماده پذیرش آنها خواهند بود.
پیشنهادی که ما همیشه داشتیم برای مسئولین این که ما هم باید عمل بالمثل را انجام بدیم، یعنی محصولاتی که از کشورهای مختلف شبیه محصولات ما وارد میشه به کشور و ما خود کفا شدیم، زمینی اشتغال زایی بسیار بالای ایجاد کردیم در کشور، و بنابراین باید تعرفه واضح بشه که ما بتونیم از منابع داخلی که داریم از منابع داخلی خود استفاده بکنیم و کشور خود به طرف صنعتی شدن سوق بدیم.
محمد یوسف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، نیز به پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت افغانستان توانسته گام به گام از چالش‌ها عبور کند و امروز قادر به تولید و صادرات محصولات با کیفیت است. با این حال وی یادآور شد که تعرفه‌های جدید می‌توانند بر تجارت دو جانبه تأثیرگذار باشند و باید برای مدیریت این تأثیرات برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.
سیاست امارت اسلامی از نظر اقتصادی توسعه صادرات و استراتژی جایگزینی واردات هست. ما می خواهیم که برای محصولات افغانی بازارهای بین المللی را جستجو بکنیم و توسعه ببخشیم. بنابراین وضع تعرفه های جدید از سوی ایالات متحده بر کالاهای افغانستان به تجارت هر دو کشور آسیب می زند و روند صادرات و واردات را با کندی و مشکل روبرو می سازد. بنابراین ما از اداره جدیدی ایالات متحده می خواهیم که به جای سیاست های محدود کننده و سختگیرانه توسعه صادرات و واردات و رونق تجارت با افغانستان در دستور کار خود قرار بدهند.
خادم همچنین با نگاهی به گذشته پرچالش اقتصادی کشور به مشکلاتی چون ناامنی، کمبود فرصت های سرمایه گذاری و تورم اشاره کرد که بسیاری از تاجران را به خروج از کشور واداشته بود.
کشورهای همسایه و کشورهای مختلف دنیا شرایط مساعد ساختن طوری که سرمایه گذاران افغان جذب کنند به کشور خود، نه تنها سرمایه گذاران افغان بلکه سرمایه گذاران سایر نقاط دنیا را. امارات متحده عربی و ترکیه، ازبکستان، ایران، چین و سایر کشورها همه در تلاشی بودند که از وضعیت نابسامانی که در کشور ما و شما بوده از این وضعیت نابسامان به سود کشور خود استفاده بهینه بکنند.
رئیس اتاق صنایع و معدن ولایت هرات با اشاره بر این که شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که میتوان از فرصت‌ها بهره برداری نمود خاطر نشان کرد تجارت یعنی استفاده از فرصت‌ها و نباید اجازه داد تا تغییراتی چون تعرفه‌های جدید باعث دلسردی تاجران و تولیدکنندگان شود.
بسیاری از تاجران و سرمایه‌گذاران ما فعلا پاسپورت ترکی دارند، پاسپورت چینایی دارند. شرایط سرمایه‌گذاری برایشان به ازبکستان مساعد شده، به ایران مساعد شده. بنان در تجارت یک فرمول عادی و معمولی است، هر کس تلاش خود میکنه. ما هم اخیراً برنامه های تشویقی روی دست گرفتیم، شرایط مساعد ساختیم به این که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به هر دلیلی سرمایه‌گذاران داخلی ما که به خارج از کشور رفتن بیاین از وضعیت موجود در افغانستان استفاده بکنن و ما بتانیم که منابع داخلی خود رشد بدیم، انکشاف بدیم تا این که به عنوان یک کشور تولید کننده و صادر کننده تبدیل بشن.
در شرایطی که تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا می‌توانند به عنوان چالشی در مسیر صادرات افغانستان ظاهر شوند، اما دیدگاه مسئولان و تجار در هرات نشان می‌دهد که با اتکا بر کیفیت، اعتماد به توان داخلی و نگاه به بازارهای متنوع جهانی، این تهدید می‌تواند به فرصتی برای رشد تبدیل شود. آینده اقتصادی افغانستان به ویژه در ولایت‌های چون هرات بیش از پیش نیازمند تدبیر، انسجام و روحیه امید است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
و وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در نتیجه جنگ و تشدید محاصره اردوی رژیم صهیونیستی علیه غزه 1500 فلسطینی بینایی خود را از دست دادند و 4000 نفر دیگر در معرض این خطر هستند. در همین حال آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل ویژه پناهندگان فلسطینی موسوم به آنروا با اشاره به محاصره کامل غزه از 71 روز پیش تا کنون هشدار داد هر قد مدت محاصره غزه طولانی تر شود آسیب ها افزایش خواهد یافت. همچنین مراکز حقوق بشری از جان باختن 14 سال خورده فلسطینی در هفته گذشته بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه و نبود رسیدگی پزشکی خبر دادند. مرکز حقوق بشری اروپا مدیترانه اعلام کرد سال خوردگان و اطفال در غزه در نتیجه شرایط معیشتی کشنده ای که اسرائیل آمدانه تحمیل کرده است به طور تدریجی جان می دهند. این همه در حالی است که در پی بمباردمان امروز رژیم صهیونیستی بر چادرهای آوارگان در شهر خان یونس در جنوب غزه 9 نفر شهید شدند که 4 نفر از آنها طفل بودند. 7:05 و 15 ثانیه هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از کارگران و عرضه آثار سعادت الملوک تابش در نمایشگاه کتاب تهران. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌ها برای به فراموشی سپردن مسئله فلسطین تأکید کردند ملت‌های مسلمان نباید اجازه دهند که افکار عمومی از مسئله فلسطین و غزه و جنایت رژیم صهیونیستی جدا شود. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار هزاران نفر از کارگران ایرانی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران افزودند سیاست‌های مغرضانه‌ای در پی به فراموشی سپردن مسئله فلسطین است، اما ملت‌های مسلمان نباید اجازه دهند که با شایعات گوناگون و به میان آمدن حرف‌های بی‌ربط و بی‌معنی افکار عمومی از مسئله فلسطین و غزه و جنایت رژیم صهیونیستی جدا شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستادگی دنیا در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن را ضروری خواندند و گفتند واقعیت این است که مردم مظلوم فلسطین و غزه نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و انگلیس روبرو هستند و آنها به جای جلوگیری از جنایات و قتل و کشتار، جنایتکار را این گونه با ارسال سلاح و امکانات تقویت و کمک می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه بعضی شعارها و حرفها و حوادث گذران نباید باعث فراموشی مسئله فلسطین شود خاطر نشان کردند و توفیق و به عزت و جلال الهی فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد و جولان چند روزی جریان باطل پایان خواهد یافت. همچنان که کارهایی که در سوریه میکنند نشانه قوت آنها نیست بلکه نشانه ضعف است و موجب ضعف بیشتر نیز خواهد شد. ایشان ابراز امیدواری کردند ملت ایران و ملت‌های مؤمن روز پیروزی فلسطین بر غاصبان آن سرزمین را با چشم خود مشاهده کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان کارگران را مهمترین سرمایه کار و یکی از ستون‌های قوام و دوام جامعه دانستند و با الزاماتی همچون تأمین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره و تاکید کردند مصرف کالاها و جنس ایرانی باید به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود. البته در کنار فرهنگ سازی باید کیفیت کالاهای داخلی نیز ارتقا یابد. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس افغانستانی و آگاه امور منطقه. دکتر سید احسانی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تری. در خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم جناب احسانی عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ما در خدمت شما هستیم. فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از کارگران ایرانی در حسینی امام خمینی و باز هم مثل همیشه صحبت‌های رهبر معظم انقلاب حول محور جریان مقاومت، مسئله فلسطین و غزه و جنایت رژیم صهیونیستی. ما در خدمت شما هستیم.
بله، البته اصل صحبت در رابطه با مسائل کار و کارگری بود که خب فرمایشات ارزشمندی رو مقام معظم رهبری خطاب به جامعه کارگری و کارفرمایان و بخش به اصطلاح تولید و اقتصاد مطابق شعار سال که بالاخره در رابطه با تولید هست مطرح فرمودن. بله. و ضمن این بحث مسائل جهان مقاومت رو بالاخره ایشون اشاره کردن و فرمودن که با توجه به استمرار جنایات و کشتار بیرحمانه مردم غزه و فلسطین به دست رژیم صهیونیستی که با حمایت آمریکا و انگلیس در جریان هست، ما باید در این زمان به اصطلاح ملت‌ها در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیانشون بایستن و نگذارن مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده بشه.
بله.
یعنی در حقیقت ایشون یک فرمانی رو صادر کردن که هر توانی که داریم، اهم از توان تبلیغاتی، رسانه‌ای و به شکل‌های مختلف، بالاخره باید مسئله فلسطین رو همچنان مسئله اول دنیای اسلام و جهان بشری نگه داریم و اون رو بالاخره در منظر و مرآی مردم جهان و منطقه قرار بدیم که این به اصطلاح تابلوی مظلومیت و این تابلوی به اصطلاح به مسلخ بردن انسانیت در فلسطین همیشه مقابل دیدگان مردم باشه.
بله.
تا عزم مردم برای به اصطلاح مبارزه با اسرائیل و انشالله محو و نابودی اون راسختر بشه نسبت به گذشته. این حالا اصل مطلب بود. اگر سوالات دیگه ای هم باشدم در خدمت شما هستم.
خب جناب احسانی، من سپاسگزارم از صحبت‌های خوب شما که فرمودید در ارتباط با فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اشاراتی که داشتید. یک بحثی که به هر حال مطرح هست و یک مقداری نگرانی را هم ایجاد کرده، این در واقع جولان رژیم صهیونیستی و دنیای استکبار در این چند وقت اخیر هست و در واقع عربده کشی ها و غرش هایی که اونا دارن. در ارتباط هم فرمایشات مهمی داشتن رهبر معظم انقلاب اسلامی. صحبت شما رو بشنویم.
بله، این البته به تعبیر مقام معظم رهبری عربده کشی ها و جولان یعنی چیز خاصی نیست، یعنی ناشی از قوت نیست، ناشی از ضعف روزافزون رژیم صهیونیستی در داخل و منطقه هست. خب ما بالاخره میدونیم که در داخل به اصطلاح رژیم منحوس صهیونیستی چه مشکلاتی وجود داره، مشکلات داخلی که این رژیم داره با اون دست و پنجه نرم میکنه و همچنین این نبردی که بالاخره با جبهه مقاومت داشته در طول این یک سال و اندی به شدت توان او رو به کاهش برده، هرچند که حمایت میشه از طریق انگلیس، از طریق امریکا، از طریق حامیان غربی، اما این دست و پا زدن های آخر هست. یعنی یک رژیمی که بالاخره ناچسب هست و جعلی است و ریشه ای در منطقه نداره و در محافظه جریان های گوناگون تولید شده و برآمده از محور مقاومت هست، این دیر یا زود بالاخره این غده سرطانی قطعا از بدنه جهان اسلام خارج خواهد شد و نابودی این رژیم عنقریب بالاخره قابل تصور هست. منتها برای اینکه این اصطلاح نابودی رو بخوان به تأخیر بیاندازن، مجبورن یک سری حرکت هایی بکنن، کارهایی انجام بدن و مقام معظم رهبری هم به این حرکت ها به دیده قوت نگاه نمی کنن. ایشون در نقش یک سیاستمدار قهار و یک انسان با تجربه ای که این میدان رو میشناسه دارن به ما بشارت میدن و نوید میدن که پیروزی ملت فلسطین بر رژیم صهیونیستی چیزی هست که همه مسلمانان به زودی انشالله اون رو مشاهده خواهند کرد و این دست و پا زدن های آخر رو شما نشانه قوت تلقی نکنه، نشانه ضعف، یه چاره ای نداره. یعنی برای اینکه خودش رو از این به اصطلاح خطر وجودی که دامنگیر او شده و وجود او در معرض نابودی و زوال هست به نحوی باید بالاخره نجات بده. این حرکت ها، عربده کشی ها، تکاپو ها، رفت آمد ها و بالاخره اشغال هایی که داره انجام میده به مرور باعث نابودی او خواهد شد.
بله.
و یعنی عزم منطقه رو، عزم مردم رو اصطلاح راسختر میکنن برای مبارزه با خودشون و جنایات اونها روز به روز برای مردم بیشتر برملا میشه. چهره منحوس و پلید اونها برای مردم وقتی که واضح بشه، یک اجماع جهانی بر علیه او به وجود آمده و این اجماع انشالله قوی تر جلو خواهد رفت
انشالله.
و عرضم به حضور شما که در نهایت اون جنگ نهایی که قطعا اتفاق خواهد افتاد منجر به نابودی اسرائیل خواهد شد
انشالله. خب جناب احسانی، یک از بحثایی که گاهی مطرح میشه خصوصا در فضای رسانه‌ای با توجه به امپراتوری رسانه‌ای هم که در اختیار دنیا استکبار هست، اینکه گویا اختلافاتی مثلا بین ترامپ و نتانیاهو وجود داره یا اختلافاتی بین رژیم صهیونیستی مثلا و انگلیس ممکنه وجود داشته باشه، اما در عمل می‌بینیم که اینا با تمام توان پشت سر رژیم صهیونیستی هستن که رهبر معظم انقلاب هم همیشه تاکیدشون همین مسئله بوده. این صحبت‌های رسانه‌ای یا این کار رسانه‌ای که اینا دارن انجام میدن چطور ارزیابی می‌کنین؟
یعنی ما همون عمل رو باید نگاه بکنیم. وقتی که ما در میدان واقعی نگاه میکنیم میبینیم کاملا هماهنگ دارن حرکت میکنن. اون چیزی که حالا در رسانه ها مطرح میشه، خب این رسانه ها متعلق به خود اونهاست.
بله.
و به نحوی میخوان به اصطلاح اختلاف بین نتانیاهو و آقای ترامپ رو به اصطلاح در دیدگاه ما قرار بدن که ما دچار خطای محاسباتی بشیم، بگیم اینا با هم اختلاف دارن، مشکل دارن. نه، اتفاقا اینها دارن کاملا نقش خودشون رو خوب بازی میکنن. وظایفی که به گردن هر کدوم از اینها محول شده برای اینکه نوعی از رفتار رو از خودشون بروز بدن از قبل تعیین شده است در اتاقهای فکر اینها. اینها تقسیم وظایف کردن که آقای نتانیاهو باید این رفتار رو داشته باشه، این مطلب رو بگه.
بله.
عرضم به حضور شما که آقای مثلا فرض بکنید ترامپ یا یک سیاستمدار دیگه باید چنین بگوین.
بله.
ولی در مجموع میبینیم که به یک همگرایی کاملا عرضم به حضور شما در هم تنیده منتهی میشه که محصول اون تضعیف جبهه مقاومت هست، محصول اون تضعیف مسئله به اصطلاح یادآوری فلسطین هست.
بله.
محصول اون به استضعاف کشیدن کشورهای منطقه هست. ما نباید فریب این بازی های رسانه‌ای رو بخوریم. اون چیزی که در میدان سیاست به صورت کاملا واضح و شفاف داریم میبینیم اینه که اینها با هم هماهنگن و این رو باور کنیم، نه اون چیزی رو که برای ما خان اونها بسازن و ترسیم بکنن که یک مسئله خیالی و باطل هست.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب احسانی.
در فنای حق باشید.
سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری. انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. تنها ساعتی پس از اعلام توافق آتش بس میان هند و پاکستان، دو کشور یکدیگر را به نقض این توافق متهم کردند. وزارت خارجه هند شامگاه شنبه اعلام کرد پاکستان توافق آتش بسی که امروز میان دو کشور حاصل شده را نقض کرده. رویترز گزارش داده که وزیر خارجه هند اعلام کرده که دستورالعملی بر نیروهای مسلح ارائه شده که با هر گونه نقض آتش بس در طول مرزها با قدرت پاسخ داده شود. همچنین رویترز گزارش داد که یک منطقه در جمهوری هند تنها چند ساعت پس از اعلام آتش بس میان هند و پاکستان هدف حمله پهپادی قرار گرفته. این در حالی است که دیروز پس از تلاش‌های دیپلماتیک گسترده، هند و پاکستان رسما بر سر برقراری آتش‌بس فوری بر توافق دست یافتند.
اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با جی نیوز اعلام کرد که پاکستان و هند با توافق فوری برای آتش بس دست یافتند. وزیر امور خارجه پاکستان پس از تشدید تنش این کشور با هند که صبح امروز با عملیات نظامی ارتش این کشور علیه مواضع هندی همراه بود اعلام داشت دو کشور بر سر توقف درگیری ها به صورت فوری توافق کردند. در همین رابطه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هند و پاکستان با میانجیگری آمریکا و توافق آتش بس کامل و فوری رسیدند. وی نوشت پاکستان و هند با هوشمندی و درایت آتش بس را پذیرفتند. در نمایشگاه بین المللی امسال کتاب تهران غرفه آثار مرحوم سعادت الملوک تابش اندیشمند برجسته جهادی و فرهنگی افغانستان به عنوان مهمان ویژه حضور دارد و آثار توحیدی و منحصر به فرد ایشان با استقبال مخاطبان مواجه شده. امسال بیش از 86 هزار جلد از آثار ایشان در قالب 46 عنوان کتاب منتشر و عرضه شده و به صورت کاملا رایگان در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. غرفه آثار مرحوم علامه سعادت الملوک تابش در بخش عمومی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در راهرو 20 غرفه 29 موقعیت دارد. سعادت الملوک تابش نویسنده، محقق، مبارز و پژوهشگر افغانستانی در سال 1330 در شهر هرات متولد شد و در زمینه ادبیات و علوم انسانی تحصیل کرد و آثار در خور تأملی در زمینه‌های تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات، سیاست و روانشناسی اجتماعی از خودش بر جای گذاشت. با آغاز جهاد اسلامی افغانستان تابش به دلیل فعالیت‌های سیاسی دستگیر و زندانی شد و در سال 1358 خورشیدی با زندگی در ایران وارد فعالیت‌های سیاسی شد و به حزب اسلامی رعد افغانستان پیوست. و ای پس از فراز و نشیب‌های فراوان به یک بار از فعالیت‌های سیاسی کنارگیری کرد و در جلساتی که چندین سال روزهای جمعه در شهر مشهد تشکیل می‌شد صحیفه سجادیه را تفسیر می‌کرد. این محقق در سالهای اخیر بیشتر در حوزه‌های تحقیقی و پژوهشی فعالیت می‌کرد و با تحولات جدید در افغانستان و ایران را ترک کرد و به زادگاه خودش یعنی هرات بازگشت. بیشتر فعالیت‌های این مرحوم در هرات سلسله درس‌هایی بود که در منزل او برگزار می‌شد که از مهمترین اونا به بحث انسانشناسی در مثنوی مولوی و بیدلشناسی میشه اشاره کرد. بیشتر آثار این نویسنده در دهه 60 در ایران منتشر شد. سعادت الملوک تابش از پیشگامان شعر مقاومت و یکی از رجال سیاسی فکری و عرفانی افغانستان است که در سال 1389 بر اثر عارضه قلبی دار فانی را ودا گفت و در هرات به خاک سپرده شد. حاصل تلاش‌های تابش در این سال‌ها نگارش بیش از 46 مجموعه کتاب در زمینه‌های مختلف دینی، فکری و عرفانی است که اینک در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشته با حمید مرادی تهرانی، محقق و پژوهشگر ایرانی و از شاگردان استاد سعادت الملوک تابش که مسئولیت غرفه آثار استاد سعادت الملوک تابش را در نمایشگاه کتاب تهران بر عهده دارم. دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
ضمن عرض سلام محضر شما بزرگواران و شنوندگان محترم شما عرض میرسونم که آثار این علامه برجسته، شخصیت علمی و دینی بسیار برجسته افغانستان، در 23 عنوان از آثار نثر ایشون شامل عناوین متنوع خانواده، معارف و علوم انسانی، رمان، خانواده و همسرداری، روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی جهان اسلام و مخصوصا علوم سیاسی و اجتماعی افغانستان در 23 عنوان به تیراژ 86 هزار جلد آماده شده. مجموعه اشعار ایشون در 24 جلد تجمیع شده آماده شده توسط جمعی از جوانانی که تحت تأثیر معارف و عمق و جرفای علوم ایشون قرار گرفته بودن به صورت مردم نهاد چاپ شده و در اختیار علاقه مندان به صورت صلواتی قرار میگیره.
در رابطه با ویژگی های آثار استاد سعادت الملوک تابش اگر بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که چی شاخصه های داره آثار ایشون؟
خواهش میکنم. آثار ایشون یکی از مهمترین شاخصه هاش این هستش که ایشون قبل از اینکه شروع به نوشتن کتاباشون بکنن با توسل به قرآن شریف 100 مرتبه قرآن شریف رو ختم کردن با تدبر و بعد شروع به نوشتن کردن که همه آثارشون همونطور که حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمان که این کتاب در جامعه اسلامی با هر عنوانی که نوشته میشه باید ریشه قرآنی و اسلامی داشته باشه، جغرافیای ما جغرافیای قرآنی باشه، تاریخ ما تاریخ قرآنی باشه. ایشون در همه رشته هایی که کتاب ها رو تألیف کردن به نوعی تفسیر موضوعی قرآن است، یعنی اگر از بحث مارکسیسم در افغانستان نوشتن از نگاه قرآن به بینش مارکسیسم و سایر بینش ها پرداختن، این بینش رو نقد کردن. اگر به مسئله تاریخ معاصر افغانستان پرداختن باز از نگاه آیات قرآن با عینک قرآن به افغانستان و تاریخ افغانستان نگاه کردن از مهمترین ویژگی‌های کتاب‌های ایشون.
در رابطه با زندگی و فعالیت‌های فکری فرهنگی استاد صادق ملوک تابش اگر برای شنونده‌های ما بیشتر توضیح بدین تا بیشتر با شخصیت این استاد آشنا بشن.
خواهش می‌کنم. این عالم برجسته عارف فقیه از مبارزان و مجاهدین قدیمی افغانستان بودن که در جهاد با روس‌ها و در دوره مارکسیسم زحمات زیادی رو کشیدن، متحمل زندان و حبس شدن و بعد ناچار به مهاجرت شدن. در مهاجرتشون به ایران با شخصیت‌های برجسته مثل مرحوم آیت الله شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و بعضی از شخصیت‌ها در این سطح ارتباط داشتن. در تشکیل و آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اون زمان همکاری داشتن و بعد از اون هم در احزاب سیاسی افغانستان نقش معاونت‌های فرهنگی رو داشتن و از برجستگی‌های ویژه ایشون این بود که ایشون علی‌رغم اینکه امکان این رو داشتن که از شناسنامه و هویت ایرانی برخوردار بشن، برایشون شناسنامه هم صادر شد، ولی این بزرگوار به واسطه اینکه در جمع ملت خودشون در افغانستان باشن و به فعالیت‌های جهادی و فرهنگیشون ادامه بدن از هویت خودشون دفاع کردن، هویت خودشون رو حفظ کردن و تا آخر عمر شریفشون در افغانستان مشغول تبیین معارف انسانی و اسلامی بودن. و جالب این بود که در مجالسی که ایشون تشکیل میدادن که صدها ساعت از جلسات درسی ایشون ضبط شده، برادران اهل سنت و تشیع ما برادروار در کنار هم میشستن و در مکتب ایشون اون وحدت اسلامی رو به نمایش می‌گذاشت.
آثاری که در حال حاضر در نمایشگاه کتاب تهران به نمایش درآمده، اینا همون آثاری بوده که در افغانستان قبلا به چاپ رسیده بوده، درست است؟
بله، آثار ایشون، تمامی آثار ایشون چند سال پیش توسط علاقمندان ایشون در افغانستان در شهر هرات به چاپ رسید. همون آثار مجدداً اینجا در ایران مجوز چاپ گرفته شد و بازنشر شد.
ما شنیدیم که آثار همون گونه که شما هم اشاره کردین به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار میگیره. نحوه توزیع آثار چگونه است به دست علاقمندان و کسانی که خواسته باشن این آثار دریافت؟
همه علاقمندان میتونن حضوراً در نمایشگاه از کتاب‌ها بازدید کنن. ما در نمایشگاه سالن اصلی سالن 20 هستیم، مستقر هستیم، میتونن تشریف بیارن بازدید بکنن، هم از طریق سایت ایشون که اطلاع رسانی شده، هم به صورت از طریق سایت میتونن ثبت سفارش بکنن، هم در حضوراً در نمایشگاه، هم از طریق شماره تلفن هایی که اعلام شده میتونن ثبت سفارش بکنن و کتاب ها به صورت رایگان در به منزل تقدیم علاقمندان میشه.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با حمید مرادی تهرانی، محقق و پژوهشگر ایرانی و از شاگردان استاد سعادت الملوک تابش که مسئولیت غرفه آثار استاد تابش را در نمایشگاه کتاب تهران بر عهده دارم. رهبر طالبان استخبارات را ستون فقرات حکومت ایگورو خوانده و از نیروهای استخبارات خواسته که برنامه‌های تخریبی آشکار و پنهان دشمن خونسا بکنند و نگذارند که مخالفان برنامه‌های خودشان علیه این نظام عملی بکنند. هبت الله خونزاده خطاب به نیروهای استخبارات تاکید کرده که به هیچ کس اجازه ندهند که آشکار یا پنهانی به مقدسات و شعائر اسلامی توهین کنند، با مردم برخورد حسنه داشته باشند و بدون شواهد و مدارک مردم را بازداشت نکنند و زندانیان ظلم نکنند و اسرار مردم را فاش نسازند. او افزوده که نظام طالبان در نتیجه جهاد و فداکاری ایجاد شده، دستگاه استخباراتی هم باید وظیفه خودشان را در حفظ آن انجام بدهند.
رهبر طالبان همچنین همکاری این اداره با سایر نهادها را برای اجرای قوانین شریعت و جهت‌دهی به افکار عمومی خواستار شده و بر ثبات قدم ماموران استخبارات در تطبیق شریعت تاکید کردند. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای مقام پاکستانی مبنی بر حمله موشکی هند به خاک افغانستان را رد کرده. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای پاکستان مبنی بر حمله موشکی هند به خاک افغانستان را رد کرد. آقای خوارزمی گفته که چنین چیزی حقیقت نداره. گفته نیست که صبح دیروز سخنگوی ارتش پاکستان گفته بود که هند با موشک و پهباد به 3 پایگاه هوایی پاکستان و همچنین به خاک افغانستان حمله کرده. از سوی دیگر ویکرام مصری معاون وزارت امور خارجه هند هم یه ادعای پاکستان را رد کرده. تنش‌های نظامی میان هند و پاکستان در روزهای اخیر تشدید شده و دو طرف پایگاه‌های نظامی یکدیگر را هدف قرار دادند. عدم بارندگی های فصلی نگرانی باشندگان تخار را مبنی بر خطر خشکسالی بیشتر ساخته. در همین حال فریزالله فروتن عامر امور زراعتی ریاست زراعت تخار با تأکید نگرانی دهاقین در این ولایت میگه که عدم بارندگی در این موقع سال پیامد ناگواری برای کشاورزان در تخار دارد. گزارش بشنوید از سمی خاوری.
شماری از دهاقین در تخار کمبود آب برای کشت و زراعت و نیز عدم بارندگی های فصلی را خطری برای خشکسالی دانسته می گویند اگر وضعیت چنین ادامه یابد حاصلاتشان از ریشه خشک خواهد شد.
ماه ثور خیلی گرمیات رخیص باران نیست کم بارانی شده. ما خواهش میکنیم از این دولت خط یگان همکاری با دهقان ها باشه و بکنیم.
فیض‌الله یکی دیگر از دهاقین تخار میگوید دار و ندارشان را برای کشت و زراعت صرف کردند و اکنون نگران آینده آن هستند. به گفته این دهقان اگر تا چند روزی دیگر باران نبارد حاصلاتشان خشک خواهد شد و دیگر امیدی برای برداشت آن نخواهند داشت.
خود ما که همین طرف لالم یک بار دو بار میبرایم میبینیم که همین هر رقم انسان مسلمان باشد اشکش بر ریختن میشه. گندما این تا چملک به خشک شدن است. ما از دولت خود تقاضا می داریم یک چیزی کمک به دیاقین بتونه که داده بتونه که بتونه برای مردما بیخی داشتگی نداشتگیش همگی دارایش در زمین پاشیدن. چیزی کود بوده یا گندم بوده یا وطن پیسی مطرف تراکتور بوده اگر 5 روز 4 روز دیگه اگر اینمی رقم خوشتاری تیر کنه هیچ امکان نداره که در پاس اوجه آید گرفته بتانه.
در همین حال فریزالله فروتن عامر امور زراعتی ریاست زراعت تخار با تأیید نگرانی دهاقین در این ولایت میگوید عدم بارندگی در این موقع سال پیامد ناگواری برای کشاورزان در تخار دارد. آقای فروتن میافزاید تلاش های آنان برای رفع نگرانی دهاقین ادامه دارد و نیز طرح‌هایی برای مقابله با خشکسالی روی دست دارند.
به نسبت عدم بارندگی در طی 15 الی 20 روز گذشته اکثر مزارع ساحات للمی ما رو به خشک شدن است، در صورتی که تا یک هفته بعدی هم کدام بارندگی را ما شاهدش نباشیم مزارع للمی ما کاملا خشک می شود و دیاقین از این آیه خیلی نگران است و از راری بسیار جبران ناپذیر برای دیاقین ما وارد میکنه.
تخار در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت زراعت خیز به شمار می رود که اکثر باشندگان آن مصرف دهقانی و کشت و زراعت اند که با استفاده از این روش امرار معیشت میکنند. پیشه ای که اکنون عدم بارندگی دارد امیدشان را نسبت به حاصلات این فصل قطع می کند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی می‌نویسم زندگی را از سر خط نو به نو، یک شروع خوب یعنی از همین اول بدو. عشق کاری می‌کند هر مشکلی آسان شود، زندگی را حس کنی یا حس کنی هستی جلو. به خانواده، به جوان و رویه های بلندش برای داشتن یک خانواده خوب، به تو جوان کاکه و به کاکه های روی موج جوانی سلام. خوش آمدین دوستان، اینجا هوای دلتان دیگه میشه. زندگی یعنی لبخند یک مادر در خانه، زندگی یعنی لبخند جوان در خانواده. هوای زندگی را شما جوانها دیگه می سازین. بخندین جوانهای عصری که جهان با لبخند شما آباد می شه. امروز هم با حرفهای زیبایتان از برنامه‌تان حمایت کنی. کنار شما هستیم بنده پری موسوی به عنوان گوینده. صدا بردار خوبمان الهام باباخانی، دستیار تهیه محدث جان احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، نویسنده آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و گزارشگرای خوبمان هم شیما جان وفا در شهر هرات و غزل جان حسینزاده در مشهد.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جان من تو ببان، دلبرانه بیا بالان من تو بخوان،
عزیز. این هفته از خانه و خانواده با محوریت نقش زنان در خانه و اجتماع با شما صحبت می‌کنیم.
یک سوالم از شما داریم که دلمون میخواد برش جواب بدین. اگه نقش آفرینی زنان در خانه و اجتماع کم رنگ شود چی پیش خواهد آمد؟ امروز هم در کنار شما از نقش بانوان در تربیت فرزندان صحبت میکنیم.